بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که عناوین ثانویه مثل شرط یا نذر در چه صورتی احکام اولیه را تغییر میدهند، در چه صورتی تغییر نمیدهند، یا باز به عبارت دیگر حکمی که روی یک موضوعی رفته در چه صورت با تغییر شرایط اون حکم عوض می شود، در چه صورتی حکم عوض نمی شود. این مطلب رو بهش میگیم که یعنی شرط در چه صورتی خلاف کتاب و سنت یا در چه صورت خلاف کتاب و سنت نیست. این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اولا توی مکاسب مرحوم شیخ میفرماید که معمولاً واجبات و محرمات با شرط قابل تغییر نیستند و معمولا مستحبات و مکروهات و مباحات قابل تغییر هستند. البته هر دوتاش هم موارد استثناء دارد، یعنی یه مواردی داریم استثناءً حرامی با شرط قابل تغییر هست، یعنی با شرط میشه حرام و حلال کرد، یا مثلا یک واجبی را میشود با شرط ترک کرد. یک مواردی هم برعکس، چیزی مباهه ولی با شرط یا با قسم قابل تغییر نیست. آیت الخوی مثال زده، فرموده که مثلا عزل با عین، عزل از زوجه به صورت دائمی حرامه، ولی اگر کسی موقعی که یه زنی رو میخواد عقد بکنه در متن عقد شرط کرد که عزل بکند، اینجا چیزی که حرام بود با شرط حلال میشه. ایشون فرموده که، یعنی آیت الله خویی فرموده، اما مباهی که الالعبد مباه باشه و قابل تغییر نباشد، مثالش رو پیدا نکردیم ولی امکانش هست، ممکنه یه وقت اینجور مباهی وجود داشته باشه. آره دیگه، خوردن آب مباهه، اما یه چیزی که شرع بگوید که اینو نمیشه تغییرش داد، الان آب خوردن مباهه، ولی با قسم یا با نذر میشه تغییرش داد. مباحی که نشه تغییرش داد فرموده مثال پیدا نکردم. آره مثال من زدم، بله گفتم اونی که مثلا بله طلاق. بله این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اگر کسی بگوید هر شرطی باید خلاف کتاب و سنت نباشه، حتی اگر یک چیزی مباهه، ما نباید مباه را واجب کنیم یا حرامش کنیم. یعنی خود مباه را هم بگوییم حکم کتاب و سنت و قابل تغییر نیست. اگر کسی این حرف را بگوید، این حرف معناش اینه که معنای این حرف اینه که حدیث المسلمون عند شروطهم معنا نداره، اصلا این حدیث مصداق نداره. این که میگوید مسلمون ها عند شروطهم هستند، یعنی با شرطشون یه چیزی رو واجب میکنن و عمل کنند، یا اینکه مسلمون ها با شرط یه چیزی را حرام میکنند و باید به اون پایبند باشند. در صورتی این حدیث مصداق دارد که بشه یک مباحاتی را واجب کرد یا مباحی را حرام کرد. حالا با توجه به این دوتا مطلبی که عرض کردم، شیخ انصاری فرمایشش این بود، فرمود که هر چیزی که یک الزام پیدا میکنه، الزام پیدا میکنه یعنی که شرط کردید یا قسم خوردید یا پدر دستور داد، دستور پدر یا دستور همسر، وقتی یک چیزی یه الزام جدیدی پیدا میکنه، اگر قبلش یک الزام شرعی بوده بعد یه الزام دومی اومد، اینجا الزام دوم خلاف کتاب و سنت، یعنی الزامی که از ناحیه شرط، قسم، امر والد، دولت، شهرداری، این الزام هایی که از طرف اینا میاد، اگر قبلش الزام شرعی داریم، این الزام دوم بی اثره. مثلا فرض کنید که پدر امر کرد به شرب خمر، یک الزام، اما قبل از این که پدر این را بگوید شرع گفته بود که حرامه و نباید بخورید. این الزام پدر قبلش چون یه الزام شرعی هست، الزام پدر لغوه، بیهوده است. اما اگر که این الزامی که حالا اومد قبلش یک الزام شرعی نبود، اینجا این الزام دوم میتونه صحیح باشه. مثلا اگر یه چیزی پدر امر کرد این آبو بخور یا این چایی را بخور، قبل از این که پدر این را بگوید الزامی نداشت، حالا که پدر گفت الزام پیدا میکنه. این حرف را شیخ فرموده و تو حواشی مکاسبم بعضی ها گفتن. این چیزی که تا اینجا گفتم این هیچ حرف تازهی نبود، حرف جدیدی نبود، این همون حرف، فقط عبارت و کلمات را عوض کرده. این همین، حال به جای این که بگوید واجب و حرام گفته الزام، به جای این که بگوید مباح و مستحب و مکروه گفته عدم الزام. این چیز مهمی نبود. اون چی که مهم بود این بود که شیخ انصاری این طوری فرمود، فرمود که ما باید ببینیم احکام می رود روی موضوعات در هر صورت و با هر شرایطی، یا حکم میره روی موضوع با یک قید یا شرط خاص. این لب فرمایش شیخ. اگر شارع اینجوری بفرماید، بگوید خمر حرام است مطلقا، اگر اینجوری فرمود که خمر حرام مطلقا، این معنیش اینه که یعنی اگر نذر کردید بازم خمر حرامه، نذر نکردیدم حرامه. والد امر بکند یا نکند در هر دو صورت حرامه. اگر اینجوری بود که حکم رفته روی موضوع به صورت مطلق، اینجا با شرط قابل تغییر نیست، و اگر شرطی کردیم میگیم این شرط خلاف کتاب و سنت هست. اما اگر که حکم روی موضوع به صورت مطلق نرفته، اینجا اون حکم قابل تغییر هست. حکم قابل تغییر یعنی با شرط و نذر و قسم موضوع عوض می شود. چرا همین بحث تزوه معلوم میگه؟ چرا الان میگه این فرمایش شیخ؟ حالا این فرمایش شیخ رو میخوام توضیح بدم که شیخ چی میفرماید، چون عبارت مکاسبو چهار احتمال مختلف میشه داد که این عبارت اصلا چی میفرماید. اگر که اونجوری باشه وقتی اکثر شرایط باید بگوییم وجوب وفا نداره، چون دلیل لبی میشه ده قدر متیقن باید بگیرید و یعنی مشکلی حل نمیشه. ما الان با این بحث میخوام یعنی این احکام حکومتی یا احکام ثانویه، این مسائلی که حالا خیلی پیش میاد، اینا رو میخوام با این بحث حل بکنم. احتمالات در کلام شیخ، احتمالات اینه که احتمال دارد شیخ انصاری میخواد بفرماید که گاهی حکم میرود روی یک موضوع با هر حالت و شرایطی. به جای این کلمه حالت و شرایطم، حالا از این به بعد بگیم کلمه تباری، تباری، تواری با تای دسته دار، یعنی عوارض، حالات. یه وقت حکم می رود روی یک چیزی با هر حالت و شرایطی. مثلا فرض کنیم، بینید حالا من دو تا مثال عرض میکنم. یه وقت بحث عزاداری ابا عبدالله علیه السلامه، و فرض کنید حالا این عزاداریه حضرت ابا عبدالله علیه السلام چند تا مصداق داره. یکی اشک ریختن، روزه خوندن، سیاه پوشیدن. یه مصداق مثلا فرض کنی غم زنی یا مثلا فلان. توی مثل عزاداری به معنی اشک ریختن برای امام حسین علیه السلام، حکم استحباب یا حکم وجوب رفته روی عزاداری در هر حالت و شرایطی. یعنی در هر حالت و شرایطی معنیش اینه ها، اگر یه موقع همین روزه امام حسین علیه السلام بخونیم باعث میشه یه ده مسخره کنن یا بخندند، بازم مستحبه روزه رو بخونیم یا بازم واجبه بخونیم، با مسخره کردن مردم حکم خدا عوض نمیشود. اما میایم توی مثلا غم زنی میگیم اینم مثلا یه نوع عزاداریه. اما اینجا معلوم نیست که حکم رفته روی این عزاداری در هر حالت و شرایطی، چون اینجوری نیست. اگر غم زنی موجب مسخره کردن دین و اهانت به دین باشد، نه تنها واجب نی بلکه حرامه. احتمال داره شیخ انصاری اینو میخواد بفرماید، یعنی میخواد بفرماید ببینیم اون حکم رفته روی موضوع مطلقا در هر شرایطی که دیگه قابل تغییر نیست، یا رفته روی این حکم نه مطلقا اینجا قابل تغییر هست. اون جایی که حکم رفته رو موضوع مطلقا قابل تغییر نیست، ولی تو دو سه مورد قابل تغییر هستن، یعنی همون جام مثلا عند الضروره، عند العسر، عند الحرج، عند الضرر، اونجا باز این عناوین ثانوی اون حکم رو بر می‌دارد. احتمال داره شیخ اینو میخواد بفرماید. احتمال دیگر اینه که شیخ میخواد بفرماید باید ببینیم بعضی مواقع حکم رفته روی یک موضوعی ولی اون موضوع اهمال داره، اجمال داره، یعنی شارع مقدس اصلا نمیخواسته اطلاق بیاورد. مثلا وقتی فرماید فلان چیز حرامه یا حلاله، به صورت مطلقا نگفته، اصلا تعمد داشته که مبهم بگوید. در این جور موارد نه، چرا میتونم؟ بله درسته، موضوع امر خارجی، حتی فراوانم تو کتابای فقهی میگوین اهمال و اجمال در واقع محال، اینجور چیزا میگن دیگه، درسته. ولیکن شارع گاهی میتونه به صورت قضیه مهمله حرفی بزنه. بله میشه دیگه، قضیه مهمله همیشه در حکم جزئیه دیگه، اطلاق نداره. نه تو حکم به معنی جعل حکم نمیگم، تو مقام اثبات، یعنی این آیه این روایت ها، نه تو مقام واقع. تو واقع به هر حال تا موضوع معلوم نباشه حکم نمیاد روش. اما تو گفتن به زبان فارسی ها، نه عربی، به فارسی بگوید انسان در زیان است، یعنی چی؟ یعنی تمام انسان ها یا بعض انسان ها؟ ابهام داره دیگه. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی همه یا بعض؟ اگر عربی بگویید ان الانسان، نه این هیچ ابهامی نداره، یا الف لامش جنسه یا عهده. اما اگر که بگم انسان در زیانه، نه معلوم کلیه نه معلوم جزئی. اگر از این قسم باشه، یعنی اگر شیخ انصاری رضوان الله علیه اینو میخواد بفرماید، معنای این کلام این میشه که حکم رفته روی این موضوع و این موضوع هم ابهام داره، اهمال داره. وقتی که موضوع مهمل بود با تغییر شرایط، مثلا نذر، عهد، قسم، امر والد، امر ولی فقیه، با اینجور چیزا حکم حتما عوض می شود. اینم که علتش روشنه، حال بعد توضیح هم خواهم داد. این شد احتمال دوم. احتمال سوم اینه که شاید شیخ انصاری میخواد بفرماید که گاهی موضوع حکم مقید است به قید عدم تواری، عدم عوارض، یعنی موضوع حکم مقید است به اینکه پدر امر نکرده باشه. اگر شارع اینجوری بگوید، بگه چای خوردن مباح است تا پدر امر نکرده، تا شرط نکردید، تا قسم نخوردید. اگر شارع اینجوری بگوید، خب حالا اگر کسی نذر کرد، این اصلا موضوع عوض شد. اون یک موضوع بود، این یه موضوع دیگره. اون موضوع یه حکم داره، اینم یه حکم داره. چایی تا موقعی که پدر امر نکرده یه حکم داره، حالا که پدر امر کرد یه موضوع دیگره و یه حکم دیگر میخواد. یعنی در این صورت خیلی واضحه که با تغییر شرایط، به عبارت دیگر با آمدن عناوین ثانویه، حکم عوض می شود. حال فرضش که طور نیست، تو عبارت مکاسب هم میشه بگی شیخ اینو میخواد بگه دو. احتمال چهارم اینه که شاید شیخ انصاری رضوان الله علیه میخواد بفرماید که گاهی موضوع یک حکم مطلق است اما من جهتن مقید است. یعنی حکم رو یه جوری آورده که از ناحیه یک عناوینی، از ناحیه یه موضوعاتی مطلقه، همون حکم از ناحیه دیگر مقیده. مثلا یه وقت میگه که چای خوردن مباحه، اما چای خوردن مباحه از یه جهت مطلق، از یه جهت مقید. از اینکه چای رو صبح بخورید یا ظهر، مباحه، صبح میخواید بخورید یا شب بخورید. اما از این جهت که پدر بگوید بخور یا نخور، از این جهت مطلق نیست، مقیده. تا پدر نگفته مباحه، اگر پدر گفت که مباح نیست. یعنی حکم من جهت مطلق و من جهت غیر مطلق. اینا چهار تو احتمال در مکاسب. عبارتهای مکاسب رو مطالعه کنید، یه جا روشن اولی ها میگه، یک جا روشن این دوم میگه. یعنی هی عبارت با همه این احتمالات میسازه. حکم این احتمالاتم اینه. یعنی مراد این بود که عبارت مشوشه، روشن نیست که شیخ چی میفرماید. حکم این موارد اینه که ما نمیتونیم بگوییم همیشه احکام الزامی واجب و حرام، واجب و حرام مقدمند بر مباحات و مستحبات و مکروهات. اینو نمیشه یه قاعدش کرد که همیشه حکم الزامی بر غیر الزامی مقدمه. ولی میتونیم اینجوری بگیم، بگیم هر حکمی یک موضوعی داره و احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. حکم حرمت خمر تابع یک مفسده است، اما گاهی همین حکم تزاحم می کند با یک مصلحت دیگر. این که میگیم حکم تزاحم میکنه یا تزاحم احکام، و باید برویم سراغ مصلحت اقوا، این معنیش اینه که یعنی هر دو تو حکم جعل شده، اما یکیش اقوای از دیگریست، باید اقوا رو عمل بکنیم. اگر که شارع جوری حکم را جعل کرده که همون مصلحت تسهیل یا مصلحت عدم الزام یا بگوییم مصلحت اباحه اقتضایی، نه اباحه لا اقتضایی. اگر شارع جوری جعل کرده که این مصلحت اقبای از اون مفسده باشه، در این صورت می شود بگوییم مباح با حرام وقتی تزاحم بکنند مباح مقدمه. یعنی اینجور نیست که همیشه حرام مقدمه بر مباح باشد. اگر که یه حکمی حرامه اما فرض کنید یه چیزی عارض شد برش که اون مصلحت اباحه رو میگه، اما اهم شد، اهمه توی اثبات، توی بیان. حالا دو تا مثال عرض میکنم. فرض کنید یک حکم شرعی اینه که نمک یا آب یا چای مباحه. اینجا حکم رفته روی ذات ملحه یا روی ذات چای، اما اینجا حکم رفته لولا العوارض. وقتی میگه لولا العوارض این مباحه، معنیش اینه که با هر عارض جدیدی این حکم عوض میشود، با هر تغییر شرایطی حکم تغییر میکنه. اینجا را تو این صورت رو میگیم که موضوعی که توی یه زمان یا توی یه مکان بود، در زمان دیگر این موضوع دیگر است و حکم دیگر میخواهد. اینجا تو این صورته که مثلا میگیم که مجسمه سازی، مثلا حالا مثلا میگم قطعی نه، مثلا مجسمه سازی تو ایران حلاله، تو هندوستان حرامه. یا مثلا مجسمه سازی توی ایران 1000 سال پیش حرام بود، حالا حلاله. چون اینجا میگیم حکم رفته روی این موضوع لولا العوارض، پس مع العوارض موضوع عوض میشود. اما تو مثل خمر میگیم حکم رفته، حکم حرمت رفته روی خمر حتی مع العوارض. اگر حکم رفته حتی مع العوارض، معنیش اینه که اگر کسی سلامتیش هم در خطره، شراب بخوره سلامتیش برمیگرده، بازم حرامه. یعنی با تغییر شرایط، با تغییر عوارض موضوع عوض نمیشود. وقتی موضوع عوض نشود حکم تغییر نمی کنه. بله، ایشون می فرمید که خب اون ان الضرورات تبیح المحظورات چه میشه؟ اینو حالا شاید حالا نه، یه چند روز دیگه شاید وقت بحث بکنم. این از مسائلیه که از مسلمات فقه که ان المحظورات تبیح ان الضرورات تبیح المحظورات. ولی اینقدر هم این بحثا مبهمه و مطرح نشده که هنوز که هنوز معلوم نیست که ان الضرورات تبیح المحظورات با دال زال یا محظورات با تازا. کدامش می با تازا یعنی ممنوعات، یا اونی که باید ازش حذر کرد؟ هر دو جورش هست. یعنی اینقدر حتی اینا بحث نشده ها، در هیچ کتاب قواعد فقهی اینا اصلا نگفتن که اصلا این ضرورات تبیح المحظورات، با اینکه مسلم یه قاعده ایه و بر تمام قواعد دیگر هم باید مقدم باشه. ده همین رو داریم میگیم برای همین مسائل مستحدثه. فعلا من همش فعلا تو اینجا هنوز این دو سه جلسه دارم نظرات شیخو میگم، بعد نظرات صاحب جواهر و دیگران خواهم گفت. فعلا تا اینجا حرف این میشه که شیخ انصاری حرفش این میشه ده. مسائل مستحدثه که پیش میآید یه چیزی که یه عنوان جدیدی پیدا میکنه. اگر مثلا من بگم که امضاء فلان قرارداد، یه چیزی که حالا هر روز تو مجلس و دولت اینا همین الان مطرحه، این قرارداد مباح، امضایش حلاله یا حرامه؟ اینجور که شیخ انصاری میفرماید نتیجهش این است باید بگوییم که این قرارداد به ما هو قرارداد مباح است. اگر یه عنوان ثانوی پیدا میکنه که استقلال کشور زیر سوال میره میشود حرام، باید ببینیم اون حکم اولیه اباحه چجوری جعل شده، مطلق جعل شده یا لولا العوارض جعل شده. این فرموش شیخ میشه. امام خمینی باشه اینجور جاها میفرماید که اگر امام باشه میفرماید که حکم از موضوع خودش به موضوع دیگر سرایت نمی کند، من باید بگم قرارداد به ما هو قرارداد مباحه، همین قرارداد به ما هو فروش کشور حرامه. اینجوری امامی، یعنی اینا همه توی این مسائل پیش میاد. تا اینجا نتیجه این شد که شیخ انصاری طبق بعضی از این احتمالات مسئله رو میبره تو باب تزاحم، و تو باب تزاحم هم گاهی حکم الزامی مقدم است بر غیر الزامی، که مثالش دیگه خیلی زیاده دیگه. فرض کنید پدر گفت روزه نگیر، حال باید روزه بگیره یا نگیره؟ میگیم اون حکم الزامی مقدمه. اما یک مواردی هم هست که حکم غیر الزامی بر حکم الزامی مقدم باشد، فقط به یه شرط. حرمت خمر حکم الزامیه. اگر یک دلیلی اومد گفت که اگر شما شرط کردید شراب بخورید، اگر شرط کردید بخورید، اینجا میگیم این شرط یک عنوان جدیده. عنوان جدیدم میتواند حکم را عوض بکند، میتونه، اما با این شرط که اون حکم اولی مقید به عدم عوارض باشه. یعنی شارع اینجوری بگوید، بگه خمر حرام است لولا العوارض، پس اگر عوارض پیش اومد میشه حلال. شیخ انصاری اینو معتقده، شیخ اینو میپذیره که این جور موارد میشه بگوییم یک حکم غیر الزامی مثل اباحه، مثل مستحب و مکروه بر واجب و حرام مقدم باشد، فقط به شرط اینکه اون موضوع حکم اطلاق نداشته باشه، مقید به عدم باشه و این حکم غیر الزامی قوی باشه، اهمیت زیاد باشه، غلبه داشته باشه. اگر اینجوری بود حکم غیر الزامی بر الزامی مقدمه. این تا اینجا فقط فرمایش شیخ توضیح داده. خواهم این که شیخ تو مکاسب میفرماد همه اینا به عهده فقیه هست که مورد به مورد جستجو کنه، آیات و روایات برسه. نه قاعده این شد، قاعده کلی این که نمیتونم بگم همیشه واجب و حرام مقدمه، این درست نیست. یه جاهایی باید بگویم همون مباح بر واجب مقدمه، ولی اینو باید از لحن آیات و روایات به دست بیارید. نه دیگه، نه خب بلدیه، بله آره دیگه. یعنی همون چیز روز اول من هم اینو خیلی زحمت که اینجوری بگم که حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال و الی یوم القیامه، اون برای همین بود که حکم رو یه وقت عوض نکنیم. بله موضوع عوض شد همین. بله اما این یه احتمال، یه احتمالم این بود که بله، اما یه احتمالم این گفتم، گفتم شایدم یه جایی شیخ میگوید که موضوع مطلقا، اون جایی که موضوع مطلقا یعنی با شرایط تو این چیزا موضوع عوض نمیشه. آره دیگه، یعنی چهار تو احتمال گفتم، گفتم یحتمل شیخ اون را میگوید، یحتمل این را، یحتمل اون. صلی الله علیه. چرا خاتم النبیین بودن؟